بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين و محصل فرمایشاتی که مرحوم استاد در معانی حرفی گفته بودند به اقوال دیگران به عرض رسید، ولی حالا برای اینکه در جمع بندی ها مشخص بشه که بالاخره نظر مرحوم استاد با نظر دیگران چقدر اختلاف داره، من محصل فرمایشات ایشون را در ضمن 5-6 ماده تلخیص کردم که حالا نوشتم و دوستان هم این تلخیص ها را مطالعه کنند تا اینکه بالاخره این دقتی که ایشون در این معانی کرده اند روشن بشه. بعد برسیم به بحث دیگری که آیا وضع در حروف عام و موضوع خاص است ام لا. عرض شد به این که ایشون میخوان بفرمایند به این که معمولا اسما برای امور کلی وضع شده و اساسا همه مفاهیم اسمیه که دارای معنای مستقلند در وعاء عقل و وعاء ذهن، این معانی لا محاله دارای معمولاً کلی‌اند، اگر هم بر فرد جزئی باشند باز به حسب حالات کلی و دارای انقساماته. مثلا مفهوم انسان مسلما یه معنایی است که در ذهن و به عقل دارای مفهوم مستقله و این مفهوم مستقل کلی است، یعنی قابل صدق علی کثیرین. انواع و اقسام به حالات مختلف برای انسان متصوره. و همچنین جزئی مثل زید، گرچه زید مفهومش جزئیه و قابل صدق بر کثیرین نیست، اما در این حال به اعتبار ملحقات زمانی و مکانی و نظائر او با دارای احوال متفاوت و مختلفه. نقش حروف این است که در حقیقت تحسیس و تقیید میکنه این مفاد کلی را و او را تعیین در حصه خاصی از انواع کلی یا از احوال جزئی مینماید. مثلا مفهوم انسان دیدیم که قابل برای تحسیس و حسه کردن به صدها اقسام عالم و جاهل و هاشمی و پیر و جوان و زن و مرد و عالم و جاهل و الی غیر ذلک. و همچنین زید قابل برای تحسیس به اعتبار زمانها، زید روز جمعه، زید روز شنبه، ساعت فلان، بالای بام، توی حیاط، توی مسجد، الی غیر ذلک، از احوال مختلفی که میتواند برای یک جزئی عارض بشه. حالا نقش حروف این است که این مفاهیم کلی و حالات مختلف را تعیین و تحسیس میکنه. منتها دیر بعد رسید که گاهی کلی به وسیله یک لفظ تحسیس میشه، مثل لطم که ضرب به ید علی الوجه مع الایلامه. گاهی ممکن است این تحسیس به وسیله اضافه بشه، مثل غلام و زید. گاهی ممکنه این تحسیس مفاد هیئت باشه، مثل مشتق، که فرق بین عالم و رجل اینه که عالم رجلی است متصف به علم و تحسیس میشه مفاد کلی رجل به حسه متصف به علم. و گاهی ممکن است که این تحسیس به وسیله صفت باشه، مثل رجل عالم، ولی چون حسه ها به حسب انواع و اصناف و احوال غیر متناهیه، بنابراین حروف نقش تحسیس و تزییق مفاد را بهتر به عهده دارند. میتوان این حسه ها و این تزییقاتی که در کلی است به وسیله کلمه من، با، علا، الا، مع و غیر ذالک، این تحسیسات و تزییقات را در مفاد کلی القا کرد. پس درست است که نقش حروف این است که معنای کلی یا حالت کلی را تزییق میکنه و تحسیس میکنه به حسه کوچکتر برای افاده غرض متکلم. پس متکلم تارتن به نحو مهمل غرض را افاده میکنه، مثل اینکه طبیب به بیمار میگه لابد لک من شرب دوا، تو باید یک دوا بخوری. خب این نه تعیین کرده زمان را، نه کدام قسم دوا را، نه محل را، نه غیر ذالک را. بس گاه غرض متکلم تبیین اصل ماهیت است به نحو اهمال، و گاه غرض متکلم تبیین ماهیت است در ضمن حسه خاص. میگه لابد لک من شرب دوا بعد الطعام، لابد لک من شرب المسهل فی الصباح، لابد لک من شرب مثلا کپسول کاکل کپسول فی ساعت الخالیت عن الطعام الى غیر ذلک. پس ممکن است که مولا و متکلم به طور کلی، هر متکلمی ممکن است غرضش به مفاد حسی از یک کلی و یک طبیعی یا حالتی از حالات یک جزئی باشه، میگه اکرم زیدن ان جا اکر. اینجا وجوب اکرام را برای خود زید در خصوص حالت آمدن اثبات میکنه. نقش حروف همینه که در حقیقت حسه ای از حالات یک معنا یا نوعی و صنفی از حالات و انواع و اصناف یک کلی را که مراد متکلم است تبیین میکنه. منتها لا محاله، چون این تحسیس به وسیله حرف حاصل میشه و حرف خودش به نفسهی دارای معنای مستقل نیست، ناگزیر حرف دلالت بر تحسیس داره، در صورتی که همراه با یک شیء دیگر و یک لفظ دیگر ذوالمعنا باشه. اون وقت که داخل بر اسمی از اسما شد یا داخل شد بر شیء از اشیا، لا محاله دلالت بر اون حسه خاصی که مراد متکلم است خواهد داشت. اکنون که این روشن شد، حالا چند نکته به خوبی روشن میشه. نکته اول این است که در این معانی کلی فرقی بین معانی جواهر یا معانی اعراض یا امور اعتباریه مثل ملکیت و زوجیت یا حتی امور اعتباریه مثل فوقیت و تحتیت و حتی امور ممتنعه مثل شریک الباری و یا امور واجب الوجود مثل حق متعال و یا ممکن الوجود و حتی امور ممتنعه، در دخالت حروف در افاده تحسیس هیچ فرقی بین این انواع مختلف اسماء نمی کنه. مثلا میگیم اجتماع الضدین فی ذاتهی محال. اجتماع الضدین یک مفهومی است کلی، میتواند تحسیس بشه به حسس مختلف این مفهوم. اینجا کلمه فی نقش تحسیس داره، میخواد بگه این مفهوم اجتماع ضدین به حسب ذاتش با قطع نظر امور خارجی و مازاد از ذات، به حسب ذات ممتنعه. شریک الباری فی ذاتهی محال. واجب الوجوب به حسب ذات لازم الوجوده. و همچنین الممکن فی ذاتهی معدومون و به حسب علتهی موجودون. زوجیت و هندن لزیدن به حسب الاعتبار ثابتتون و بدون العقد غیر ثابت. به هر حال پس اولین نکته این است که چون این تحسیس بر وجودات وارد نمیشه تا شما بگید وجود جزئی دیگه قابل برای حسه کردن نیست، یا بر وجود شریک الباری که قابل برای تقیید نیست ذات حق، یا بر معدومات که اصلا وجود ندارند تحسیس غلطه، میگیم نه، هیچ یک از این اشکالات وارد نیست، برای اینکه مفاد حروف تحسیس در مفاهیم، نه تحسیس در وجودات، تا در نتیجه اشکال بشه که بسیاری از امور وجود ندارند در صورتی که حروف بر این امور وارد میشه. این اول، نکته اول. نکته دوم این شد که در حقیقت معنای حرفی چون مستقل نیست، همونطور که بعد رسید، بلکه همیشه افاده خصوصیت در یک کلی داره، پس ناگزیر خودش مستقل نیست در افاده، بلکه ناچار است که در ضمن یک معنای کلی، حالا ولو کلی مفهومی به حسب حالات بوده باشه. مطلب سوم عرض کنم این است که میگیم چون که حروف دلالت دارند بر اینکه غرض متکلم حسه خاصی است از یک طبیعی، یا حالت خاصی است از حالات یک جزئی، حالا اگر این کلام متکلم که افاده تحسیس میکنه اگر مطابق واقع بود متصف به صدق میشه، اگر مخالف واقع بود متصف به کذب میشه. مثلا میگیم زیدون فدار، زید در خانه است، لا محاله در کلمه فی افاده کردیم حسه خاصی را، و اون این که زید در حالت خاص کینونت فدار به کلمه فی افاده شد. حالا اکنون اگر زید در دار بود به حسب واقع متصف به صدق میشه، اگر در دار نبود این حسه که ما ابراز کردیم مطابق واقع نیست، پس متصف به کذب میشه. خاصیت چهارم این است که معانی حرفی گرچه خودشون مستقل در مفهومیت نیستند، اما گاه ممکن است که مستقل در غرض و افاده متکلم باشه. ببینید، گاهی مخاطب میدانه که شما سفر کردی، اما فقط نمیدانه مبدأ و منتهای سفر شما کجا بوده. شما این نکته مجهول را روش انگوش میگذارید و در مقام افاده میگید سرت من المشهد الی نیشابور. پس غرض اصلی شما افاده مبدأ و منتهای سیره، که این مبدأ و منتها به کلمه من و الا افاده شد. پس گرچه خود مفهوم من و الا غیر مستقلند در افاده معنا، اما منافات نداره که مقصود اصلی در غرض متکلم باشه، گرچه مخاطب عالم به اصل سیر و سفر شماست، اما جاهل به مبدأ و منتهای سفر، و شما روی خصوص همین معنای حرفی تکیه می کنی و میگی سرت من المشهد الى نیشابور. پس منافات نداره که گرچه مفاد و حروف غیر مستقلن، بلکه معانی ضمنیه هستند که افاده تحسیس میکنه، اما در این حال ممکن است که غرض اصلی متکلم و یا غرض اصلی شنونده به افاده همین معنای حرفی در کلام تعلق بگیره. این هم مطلب دیگر. دیگر از خصوصیات فرمایش یا اون نکاتی در فرمایش ایشونه این است که می فرمایند میگن که نکند کسی خیال کنه که چون معانی حرفی به قول شما تزییق و تحسیس معنای کلیست، پس معنا نداره که بر جزئی وارد بشه. گفتیم جزئی به ما هو جزئیون، بله قابل تحسیس نیست، اما به اعتبار حالات و ازمنه و امکنه قابل برای تحسیس، پس به این جهت میتواند که حروف بر او وارد بشه. و بالاخره نتیجه این بحث ها این میشه که وضع در حروف پیوسته عام است ولی موضوع له خاصه. این مطلب دومی است در بحث ما، و اون اینه که آیا مفاد و حروف و وضع حروف عامند و موضوع له هم عام، چون که آقای آخون میگه، یا حروف وضعشون عام و موضوع لهشون خاصه، چون که اکثر و من هم سیدنا الاستاد بر این باورن. چرا؟ با بیاناتی که عرض شد نکته خوب روشن میشه، و اون این است که هیچ یکی از حروف در مقام وضع و تصور واضح به صورت خاص ملحوظ نیست. مثلا کلمه فی وقتی که واضع میخواد برای تعیین این معنا، معنای فی شیئی را تصور میکنه، میداند که فی نقش تحسیس مفاد کلی را داره. این کلی ممکنه تحسیس به حسب ازمنه باشه، به حسب حالات باشه، به حسب ده‌ها و صدها مقارنات باشه. او که دیگه با این موارد جزئی کاری نداره، بلکه در مقام وضع اول تصور میکنه تحسیس کلی را به حسب مکان. میگه ما اگر خواسته باشیم یک شیئی را مقید به مکان خاص کنیم، پس تزییق و تحسیس به مکان را به چه وسیله افاده کنیم؟ در مقام تصور تحسیس و تقیید کلی را به ظرف تصور میکنه یا تقیید کلی را به ابتدائیت سیر تصور میکنه یا تحسیس مثلا انسان را به حسب انواع تصور میکنه. این تحسیس یعنی معنای کلی و حسه کردن را میگه. این تحسیس و تزییق اگر به اعتبار مکان بود برای تحسیس ظرفی فی را وضع میکنه، اگر تحسیس به اعتبار زمان مقصود بود متا را وضع میکنه، اگر تحسیس به اعتبار ابتدائیت کلی بود من را وضع میکنه. میگیم پس اون چرا که در مقام وضع واضع تصور کرده به اصطلاح مفاد تحسیس زمانی، تحسیس مکانی، تحسیس ابتدایی و تزییق به اعتبار منتها را در نظر میگیره. باز نه معنای تحسیس را، بلکه میگیم اون چرا که واضع در مقام وضع تصور میکنه. میگه متکلمین اگر خواسته باشند حسس کلی را افاده کنند، این حسس تارتن به اعتبار زمان است، پس بگیم که متا تارتن این تحسیس و تقیید به اعتبار مکان است، بگیم اینه یا فی. بنابراین میگیم پیوسته وضع یعنی معنای متصور این الوضع کلیست، کلی تحسیس به حسب زر، کلی تحسیس به حسب بدایت و منتها. پس وضع لا محال کلیست، یعنی معنای متصور حین الوضع کلیه. حالا موضوع له چی؟ آیا موضوع له هم به کلمه فی کلی ظرفیت است یا به معنی کل من به حسب موضوع له هم کلی ابتداییت؟ میگیم خیر، در موضوع له عبارتند از جزئیاتی که در معنای ظرفیت خوابیده. یعنی وقتی تصور کرد معنای کلی تحسیس به ظرفیت را و تقیید به ظرفیت را، اون وقت کلمه فی را برای اون کلی وضع نکرده، برای اینکه موضوع له باید یک معنای جامعی بین همه این افراد ظرفیت مستقل ظرفیت مراد متکلم باشه و این معانی قدر جامع ندارند، چون دیدیم ظرفیت تارتن به اعتبار ممتنع الوجود سنجیده میشه، میشیم اجتماع الضدین فی ذاته، تا تارتا ظرفیت به اعتبار مفهوم واجب الوجود سنجیده میشه، اخرى ظرفیتی که استعمال میشه در حالات ممکن مثل زیده. قدر جامعی بین این ظرفیت هایی که ملحوظ در ضمن غیرند یک قدر جامعی نیست که ما بگیم لفظ فی برای اون جامع وضع شده تا بگیم موضوع اله هم عامه، زیرا وقتی موضوع اله عام است که بین افراد موضوع اله قدر جامعی وجود داشته باشه، در صورتی که ظرفیت های نسبی که قائم به غیرند بین این ظرفیت های قائم به غیر قدر جامع ذاتی وجود نداره، زیرا گاهی این ظرفیت ها به اعتبار مفاهیم اعتباریه، گاهی به اعتبار مفاهیم حقیقیه، گاهی به اعتبار مفاهیم شریک الباری و ممتنعاته. لذا میگیم لفظ فی در مقام تصور تصور شده ظرفیت قائم به غیر، ولی موضوع له فی قدر جامع بین ظرفیت های متفاوت به ذات نیست، پس موضوع له عام نخواهد بود، بلکه موضوع له خاصه. والحمد لله.